اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشن. خود توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و وقت بخیر. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در واکنش به شلاق زدن برخی از مردم در ولایت پروان توسط حکومت طالبان گفته است که طبق قوانین بین المللی مجازات بدنی ممنوع است. یونما افزوده است که مقامات حاکم بر افغانستان از شلاق زدن علنی 27 تن در پروان خبر دادند. طبق قوانین بین المللی مجازات بدنی ممنوع است و ما خواستار احترام به تعهدات بین المللی حقوق بشر هستیم. این در حالی است که حکومت طالبان بر روز چهارشنبه 7 دسامبر برای نخستین بار پس از حاکمیت دوباره این گروه بر افغانستان حکم قصاص را در حضور مردم در مرکز ولایت فرا تطبیق کردند. ولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، از آنچه که حذف سیستماتیک زنان افغان تحت حاکمیت طالبان از همه امور زندگی خواند، ابراز تأسف کرده است و این مطلب را دیروز جمعه در یک کنفرانس خبری در ژنو با خبرنگاران گفت. ولکر تورک گفت تداوم حذف شدن سیستماتیک زنان و دختران است تقریبا تمام جنبه‌های زندگی در این جهان بی‌مانند است. حکومت سرپرست طالبان گفته است که بر اساس اصول شریعت اسلامی به زنان حق می دهد، اما بالای کار، آموزش و سایر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران محدودیت وضع کرده است. ورزشکار افغان در رقابت های جهانی پرورش اندام در تایلند مدال برنز گرفت. حمید خوشدل، ورزشکار افغان در رقابت‌های جهانی فیتنس فاز اول مدال برنز گرفت. فدراسیون پرورش اندام افغانستان دیروز جمعه خبر داده است که آقای خوشدل در 13مین دور رقابت‌های جهانی کلاس فیتنس فاز اول در بین 44 کشور به مدال برنز دست یافت. رقابت‌های جهانی پرورش اندام و فیتنس فیزیک به میزبانی تایلند آغاز شده است. سازمان صحی جهان WHO و سازمان‌های همکار آن گفتند که با بیش از 2.5 میلیون افغان نیازمند با مشوره و مراقبت‌های صحی در سال 2022 رسیدگی شده است. پیش بینی می‌شود که آمار نیازمندان با مراقبت‌های صحی در افغانستان در سال 2023 به 7.6 میلیون تن برسد. سازمان صحی جهان و اداره‌های همکار آن Health Clusters قرار است در 91 منطقه که در اولویت قرار داده شده دارو و لوازم صحی انتقال دهند. اداره زنان سازمان ملل متحد میگوید اعضای جامعه مدنی میخواهند که با تمامی دختران در افغانستان اجازه رفتن به مکتب داده شود. انتظار میرود این اداره امروز شنبه 10 ماه دسامبر در پایان کمپاین 16 روزه محو خشونت در برابر زنان اعلامیه را نشر کند. در پیام ویدیویی که از سوی این اداره به اشتراک گذاشته شده آمده است که بیش از نیم از جمعیت افغانستان زنان است و بسته ماندن مکتب‌ها بر روی آنان به معنای ویرانی جامعه افغانستان است. در پیام از جامعه جهانی خواسته شده که صدای زنان افغان را نادیده نگیرد. طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران وضع کردند که ممانعت از کار، آموزش و حتی بیرون شدن از خانه از مهمترین این محدودیت هاست. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اسلام آباد از فهرست تازه واشنگتن که پاکستان را در میان کشورهای قابل نگرانی از لحاظ آزادی‌های مذهبی قرار داده انتقاد کرده است. آمریکا هفته گذشته در کنار پاکستان، چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی، کوریای شمالی و در مجموع 11 کشور را در فهرست قرار داد که از آزادی‌های مذهبی تخطی می‌کنند یا هم این آزادی‌ها را نادیده می‌گیرند. بر این اعلام آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، وزارت خارجه پاکستان 8 دسامبر واکنش نشان داد، گفته است که گزارش آمریکا مخالف با واقعیت‌های عینی است. جهان به اعدام محسن شکاری در ایران واکنش تند نشان داد. ایران روز پنجشنبه 8 دسامبر نخستین حکم اعدام مرتبط به تظاهرات جاری در این کشور را تطبیق کرد. این در حالی است که گروه‌های حقوق بشر از حلق‌آویز شدن زندانیان بیشتر در ایران هشدار داده‌اند. قوای قضاییه جمهوری اسلامی ایران محسن شکاری، این معترض 23 ساله را به دلیل بستن سرک ستارخان در تهران در جریان تظاهرات به محاربه متهم کرده، حکم اعدام او اجرا شد. واشنگتن ضمن تقبیح اعدام شکاری تعهد کرد که رژیم ایران را برای خشونت در مقابل مردم خودش حسابده قرار خواهد داد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، شماری از کشورها و نهادهای حقوق بشری نیز به اعدام محسن شکاری توسط جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند و آن را نشانه ای از تشدید تلاش حکومت ایران برای سرکوب مخالفت‌ها و اعتراضات دانستند. قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ارتباط به تقویت توافقنامه انتقال قلعه اوکراین صحبت کند. اردوغان در این مورد دیروز جمعه در کنفرانس خبری در استانبول معلومات داد. رئیس جمهور زلنسکی نیز در این کنفرانس از طریق تماس ویدیویی سخنرانی نمود. توافق انتقال قلعه اوکراین از طریق بحیره سیاه از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است. اوکراین از تولید کنندگان بزرگ غله در جهان است و صادرات آن روی امنیت غذایی در جهان تأثیر می‌گذارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است امروز روی قطعنامه رأی‌گیری کند که در صورت تصویب آن فعالیت‌های بشردوستانه از تحریم‌های سازمان ملل متحد به طور استثنایی متأثر نخواهند شد. افغانستان یکی از کشورهایی است که به دلیل تحریم‌های سازمان ملل متحد فعالیت سازمان‌های بشری در آن به نحو محدود شده است. مسوده ارائه شده پیشنهاد می‌کند که تمویل فعالیت‌های بشری در کشورهایی که سرمایه‌هایشان از سوی سازمان ملل منجمد شده است تخطی دانسته نشود. مسوده این قطعنامه از سوی آیرلند و ایالات متحده آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است. بریتانیا، ایتالیا و ژاپن دیروز جمعه 9 دسامبر اعلام کردند که به طور مشترک نسل جدیدی از طیاره‌های جنگی را انکشاف خواهند داد که به گفته ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا متضمن امنیت ملی و حفاظت از هزاران شغل خواهد بود. برنامه هوایی رسمی جهانی قرار است اولین جنگنده‌های خود را تا سال 2035 تولید کند که قابلیت گریز از رادار را داشته و مجهز با تکنولوژی‌های پیشرفته خواهد بود. 9 ماه پس از آغاز درگیری در اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز جمعه 9 دسامبر گفت در نهایت باید برای پایان دادن به درگیری ها در اوکراین به توافق رسید. پوتین که در نشست سران کشورهای منطقه در بشکک پایتخت قرقیزستان سخنرانی میکرد گفت البته اعتماد تقریبا به صفر رسیده است، اما در نهایت باید به توافق دست یافت. اظهارات پوتین در پاسخ به اظهارات انگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان در مورد توافقات منسک که با میانجیگری پاریس و برلین برای پایان بخشیدن به جنگ میان روسیه و اوکراین منعقد شده بود بیان شد. ایالات متحده بر روسیه و چین تعزیرات جدید وضع می کند. 2 مقام آمریکایی گفتند که فشارها بر مسکو برای استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین ایرانی در جنگ اوکراین شامل این تعزیرات است. این مقام‌های آمریکایی که در گزارش نامی از آنان گرفته نشده گفتند که تعزیرات همچنان 170 نهاد چینی را هدف قرار خواهد داد که واشنگتن میگوید در ماهیگیری غیرقانونی در اقیانوس آرام دخیلند. انتظار می‌رود که این تعزیرات شماره از نهادهای صنعت دفاعی روسیه را که در انتقال طیاره‌های بی‌سرنشین ایران به مسکو دخیلند هدف قرار دهد. این در حالی است که ایالات متحده قرار است با اوکراین سیستم‌های ضد طیاره‌های بی‌سرنشین فراهم کند. قصر سفید در مورد این بسته تاکنون تبصره نکرده است، اما سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نخواست در این مورد اظهار نظر کند. قانونگذاران آمریکایی دیروز با کمک امنیتی 800 میلیون دلار اضافی به اوکراین رای دادند. قرار است این کمک سال آینده با کیف صورت گیرد. مقامات در اندونزیا از انفجار در معدن زغال سنگ خبر داده گفتند که در انفجار معدن زغال سنگ که دیروز جمعه در ایالت سوماترای غربی اندونزیا رخ داد، 10 معدنچی جان خود را از دست داده و 4 تن دیگر آنها نجات یافتند. از اثر این انفجار که ناشی از تجمع گازها از جمله گاز میتان در یک معدن در منطقه ساوهلونتو عنوان شده، بیشتر قربانیان دچار سوختگی شدید گردیده و همه نجات یافتگان آن دچار نفس تنگی شده اند. آخرین قربانی این رویداد پس از جستجو در یک تونل 240 متری یافت شد. اکتاویانتو سخنگوی سازمان جستجو و نجات محلی اندونزیا گفت امدادگران از پکه ها و سیستم های اگزاست و هواکش برای خارج ساختن گازهای معدن استفاده کردند تا ورود سود با آن را برای نجات قربانیان محفوظ سازد. وی علاوه کرد که با توجه به اینکه ورود به معدن خیلی دشوار بود، اما گروه‌های نجات برای یافتن قربانیان تلاش کردند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش های این ساعت. ادارات سازمان ملل متحد میگن که قیمت گزاف مواد غذایی در سال 2022 منجر به بحران مالی شده که میلیون ها نفر را به گرسنگی سوق داده است. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا با شماری از آگاهان در مورد این وضعیت و توقعات در سال 2023 صحبت کرده و گزارش را تهیه نموده است که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی تقدیم می‌کند.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، 349 میلیون نفر در کره زمین نمی‌دانند که غذای یک وقت بعد خود را از کجا دریافت خواهند کرد و این رقم در حال افزایش است. این اداره می‌گوید تا پایان سال جاری به 50 این تناسب پذیر غذا کمک می شود که یک رقم بی سابقه خواهد بود. کارشناسان در این حوزه می گویند که ترکیب از عوامل باعث شده است تا ناامنی غذایی به وجود آید. آنان شیوع ویروس کرونا، بد امنی ها، تغییرات اقلیمی، از جمله سیلاب بی سابقه و خشکسالی ها، قیمت بالای انرژی و حمله 24 فوریه روسیه بر اوکراین را دلایل این وضعیت می دانند. عارف حسین، اقتصاددان ارشد برنامه جهانی غذا، در مورد میگوید
But even before the war in Ukraine, the food prices were at a 10-year high earlier this year. Fuel was at a 7-year high. We were already talking about inflation.
اما حتی قبل از جنگ در اوکراین، قیمت مواد غذایی در اوایل سال جاری در مقایسه با 10 سال گذشته و مواد سوخت نظر به 7 سال گذشته بلند بود. ما از قبل در مورد تورم صحبت می کردیم. بنان زمان جنگ در اوکراین در گرفت، همه چیز برجسته شد.
برعلاوه این وضعیت به دلیل پیش آمده است که اوکراین و روسیه برای بسیاری از کشورها منبع خوب غذایی می باشند. ویل مارتین، عضو ارشد پژوهشی در مؤسسه بین المللی تحقیقاتی سیاست غذایی مستقر در واشنگتن، در مورد می گوید
Ukraine and Russia are important players in production, world wheat production. Their market shares are about 4% and 8%.
اوکراین و روسیه بازیگران مهم در تولید گندم در سطح جهان هستند. سهام بازارانها حدود 4.8% و سهم آنان در بازارهای صادرات جهانی به مراتب بیشتر است. بنان اگر شما انتقال آزادانه از بحیره سیان نداشته باشید، پس شما با مشکلات بزرگ در خارج روبرو می شوید.
جنگ به دلیل نگرانی ها از اختلال در عرضه و تحریم بر صادرات نفت و گاز روسیه، قیمت انرژی را بلند برده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، قیمت کود کیمیایی نسبت به سال 2019 تا به 250% افزایش یافته است و حاصلات دیاقین کوچک که توان کافی را برای خرید کود کیمیایی نداشتند، کاهش یافته است. عارف حسین، اقتصاددان ارشد برنامه جهانی غذا، در مورد میگوید
Right now with all that is happening we are looking at essentially a shortfall of about 66 million tons of staple foods because of shortage of or unaffordability of fertilizer.
در حال حاضر با تمام آنچه اتفاق می افتد، ما شاهد کمبود حدود 66 میلیون تن مواد غذایی هستیم که به دلیل کمبود یا هم عدم توان پرداخت مالی به وجود آمده است. ما در مورد محصولات چون گندم، جواری، برنج صحبت می کنیم. 66 میلیون تن مواد غذایی برای سیر کردن 3.6 میلیون نفر در یک ماه کافی می باشد.
کارشناسان مسئولیت غذایی در حال حاضر دسترسی به کود کیمیایی و اقلیم را برای سال 2023 تحت مشاهده قرار دادند. مکسیم توریون، اقتصاددان ارشد در سازمان غذا و زراعت ملل متحد است. او می گوید
In the case of wheat and corn, it will depend a lot on what happens with the weather. Argentina, for example, right now has some issues of weather.
در مورد گندم و جواری باید گفت که اینها بیشتر بر اقلیم بستگی دارند. به عنوان مثال، ارجنتین در حال حاضر با مشکلات اقلیمی مواجه است که می تواند برداشت محصولات را صدمه بزند و این وضعیت را ما از نزدیک مشاهده می کنیم. می تواند این وضعیت در ایالات متحده ای آمریکا نیز رخ دهد.
جریان بیرویه غلجات و کود کیمیایی از روسیه و اوکراین تحت توافق انتقال غله از بحیره سیاه برای مسئولیت جهانی غذا بسیار حیاتی می باشد. از سوی هم اقتصاددانان می گویند که دلار قوی امریکایی فشارهای پولی را بر ده ها کشور فقیرتر که وابسته به واردات هستند و نیاز به کاهش قرضه دارند افزایش می دهد. با نگرانی ها از افزایش ناامنی غذایی، سازمان ملل متحد اخیراً اولین هماهنگ کننده پیشگیری و پاسخگویی به این وضعیت را معرفی کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اقتصاد جهان با بحران اقتصادی در سال 2022 روبرو شد. پس از پیامدهای کووید 19 تهاجم روسیه بر اوکراین باعث بالا رفتن قیمت ها شده است. گزارش صدای آمریکا را از همکارم ژیلا نوری در این مورد بشنوید.
اوبین کرامپا لوازم دست دوم خانه را برای فروش در شهر خودش در اکرا گانا از خارج وارد میکرد. او کنون برای دست یافتن به درآمد از این طریق با مشکل روبرو است. تورم پولی لا 40% گانا را متاثر ساخته است. ارزش پول این کشور در برابر دلار آمریکایی به نصف رسیده است.
پولی که شما برای وارد کردن مثلا یک کانتینر جنس پرداخت می کردید اکنون دو برابر شده است، در حالی که نوعیت و مقدار آن مانند گذشته است اما قیمت آن دو برابر شده است.
در سراسر جهان بانک های مرکزی نرخ سود را بالا بردند تا در برابر ویزان تورم پولی که قیمت انرژی را بالا برده است مقاومت کنند. بانک مرکزی آمریکا امسال 6 بار میزان سود را بالا برد تا ارزش دلار را تقویت کند.
مردم جنس می خرند و می فروشند، اما بین این دو تفاوت وجود دارد. اگر ارزش سهام تغییر کند، تولید کننده یا خریداران بیشتر پول از دست می دهند. در کل باید به یاد داشت که این مسئله به تورم پولی بستگی دارد. نه تنها تورم بلکه توقعات از تورم پولی.
اقتصاد جهان با سردرگمی روبرو است. پیش بینی می شود که اقتصاد جهان در سال 2023 حدود 2.2% در مقایسه با امسال که 5% بود رشد پیدا کند.
افزایش رقم سود در جهان بهای قرضه ها را بالا برده است و اکثر خانه‌داران، شرکت ها و ادارات حکومتی را تحت فشار قرار داده. جنگ روسیه علیه اوکراین شرایط کشورهای با عواید کم را بدتر ساخته است. شمار از این کشورها با بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سایر مصارف انرژی روبرواند و وضعیت آنها به شرایط مالی جهان گره خورده است. خطر قرضه های بیشتر وضعیت کشورها را بدتر ساخته است.
این فشارها در سریلانکا نیز محسوس است و مردم از بدترین بحران مالی از زمان استقلال این کشور در سال 1948 بدین سو رنج میبرند. حکومت از ماه می به این سو قرضدار است و تورم مالی به 70% بالا رفته است.
ما حتی توان خرید مرغ، ماهی یا گوشت را نداریم. فقط سبزیجات و برگ‌ها را می‌خوریم. برای ما مشکل است که فرزندان خود را با مکتب بفرستیم. حتی برای آنها غذای مناسب دادن نمی‌توانیم. وضع ما بسیار دشوار است.
در سراسر جهان کارگران خواهان معاش بهتر هستند، به خاطر که معاش آنان برای تامین مصارف روزافزون بسنده نیست. در بریتانیا کارگران بخش آجر شفاخانه ها در ماه دسامبر دست به اعتصاب زدند.
من مجبور شدم که برخی از فعالیت ها را برای فرزندانم کم کنم و توان پرداخت مصارف گزاف زندگی را ندارم.
پیش بینی می شود که میزان تورم پولی در سال 2023 تا حد پایین شود، اما با ادامه جنگ اوکراین و بلند شدن قیمت مواد سوخت به نظر می رسد که سال نو میلادی نخواهد توانست که مشکلات اقتصادی میلیاردها انسان را حل کند.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده اند، اما صدای آمریکا با تعهد به ارائه خبرهای معتبر، موثق و جامعی به شنوندگان خود، از این پس نشرات رادیویی خود را به زبانهای دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش میکند.
با دنبال بازداشت 25 نفر در آلمان به ظن تلاش برای براندازی نظام این کشور، مقامات آلمانی گفتند که ممکن افراد بیشتر را در پیوند به طرح حمله بر پارلمان آلمان و براندازی نظام بازداشت کنند. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را من سحر عظیمی با توجه می‌رسانم. 3000 افسر پلیس صبح چهارشنبه و ساعات مختلف در سراسر آلمان یورش بردند. مقامات آلمانی روز پنجشنبه گفتند که بیش از 50 مظنون را شناسایی کردند. گفته می شود این افراد اعضای گروه راست افراطی رایشبورگر هستند که متهم به توسعه برای براندازی دولت آلمان می باشند. پلیس آلمان تفنگ، مهمات، واسکت‌های ضد مرمی و دیگر تسلیحات جنگی را به همراه برنامه‌هایی برای استخدام سربازان و افسران پلیس از نزد این افراد پیدا کردند. نانسی فایزر وزیر داخلی آلمان با ادامه تحقیقات در پیوند به این قضیه تاکید کرد که
تنها یک بررسی بیشتر به ما تصویر روشن می بخشد که این طرحهای کودتا تا چی حد پیشرفت کردند. اعضای ستیزجوی گروه رایشبرگر با نفرت از دموکراسی بر علیه دولت ما و مردمی که از جامعه ما حمایت می کنند متحد شدند.
سرکرده مظنونین خود را به شاهزاده هایرنش می نامد که از نوادگان خاندان سلطنتی سابق ریوس است. این خانواده زمانی بر بخش‌های بزرگی از شرق آلمان حکومت می‌کرد قبل از اینکه شیوه حکومتداری سلطنتی یک قرن پیش در آلمان لغو شود. پلیس در حال جستجوی کلبه شکاری متعلق به هایرنشل در شرق آلمان است. سارنوال‌ها می‌گویند که این مرد 71 ساله با مقامات روسی تماس گرفته و درخواست کمک هم کرده است. اما هیچ مدرکی دال بر پاسخ مثبت مسکو و درخواست کمک این مرد آلمانی وجود ندارد و مقامات روسی دست داشتن در این قضیه را رد کردند. پلیس آلمان همچنین یک قانونگذار سابق حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان را که در حال حاضر به عنوان قاضی فعالیت میکند دستگیر کرده. یک سرباز که در فرماندهی نیروهای ویژه خدمت میکرد و چند تن از سربازان احتیاط اردوی آلمان نیز بازداشت شدند و شماری از این افراد در اتریش و ایتالیا نیز دستگیر شدند. پیتر فرانک سرانوال محکمه فدرال آلمان گفت که افراد بازداشت شده همه دارای دیدگاه های راست افراطی بودند.
دستگیر شدگان پیرو افسانه های توطئه‌گرایانه هستند که از روایت های مختلف از ایدئولوژی رایشبورگر و همچنین ایدئولوژی کیونان ریشه می گیرد.
جنبش کیونان در ایالات متحده آغاز شده و پیروان آن ادعا می کنند که جهان توسط یک مجموعه از افراد و نهادهای مخفی اداره می شود. در ماه آگوست سال 2020 معترضانی که برخی وابسته به کیونان و گروه ریشبرگ بودند و دنبال راهپیمایی علیه محدودیت‌های ویروس کرونا به سوی زینه‌های ساختمان پارلمان آلمان حمله کردند. الکساندر هاوسلر عضو مرکز فورنا برای تحقیقات گروه‌های راست افراطی در دانشگاه دوسلدورف آلمان می‌گوید که همگیری کرونا منجر به تشدید دیدگاه‌های افراطی شده است.
همگیری کرونا با تئوری های توطئه موجود در این محافل دامن زد و جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین با جایگزین های سیاسی خود به این نظریه ها دامن زد که مورد تحسین این محافل قرار گرفت. از سوی دیگر هجوم به ساختمان کنگره ایالات متحده پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته به این افراد نشان داد که گزینه های برای از بین بردن نظم دولتی وجود دارد.
بازداشت های اخیر در آلمان مردم این کشور را دچار شوک کرده است. آنکه هافتسد عضو مرکز فورنا برای تحقیقات گروه های راست افراطی در دانشگاه دوسلدورف میگوید که باید با این قضیه به جدیت برخورد شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
صفیه وزیر نخستین قانونگذار ایالتی افغان‌تبار در ایالات متحده میگوید که عدم موجودیت انسجام بیشتر میان افغان‌ها باعث شده تا آنان در صحنه سیاست آمریکا حضور نداشته باشند. خانم وزیر در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا گفت که آمریکایی‌های افغان‌تبار برای راه یافتن به نهادهای سیاسی آمریکا باید نخست کارزار خود را از بردهای مکاتب و انتخابات شهری آغاز کنند و هرگز از ناکامی در مراحل ابتدایی مایوس نشوند. صفیه وزیر نخست به این پرسش پاسخ داده است که آیا مسیر انتخابات او به مجلس نمایندگان در ایالت نیو همشهر سهل بوده یا دشواری های را مواجه شده است؟
نخست از همه به عنوان یک زن مسلمان افغان تبار برای کاندید شدن در مجلس پیامدها و عواقب متعددی را مواجه می شویم، اما به گونه ایدئال باید قادر باشیم خودمان و باورهای سیاسی را که با آن مواجه هستیم شناسایی کنیم. آنچه که برای شما مهم است باید برای دهندگانتان مهم باشد وقتی وارد کارزار انتخاباتی شدم برای من مهم بود که کدام مسائل و مشکلاتی هستند که مردم نیو همشهر با آن مواجهند و از آن متاثر شدند. بنابراین برای آنون مهم نبود که ببینند من به عنوان یک زن مسلمان یا یک افغان به نمایندگی از آنها نامزد می شود. برای آنها این های اهمیت بود که من از چه نمایندگی می کنم و مسائلی که برای من مهمند و برای رای دهندگان من های اهمیتند آیا قادر هستم که از آنها به یک شیوه مثبت نمایندگی کنم یا نه. پیام رسانی من کسب رای و اعتمادشان بود تا با آنها صحبت کنم و اطمینان را ایجاد کنم که من از مسائلی که در اطراف آنان جریان دارد آگاه هستم.
شما از مشکلاتی که با او مواجه شدن یاد کردن، آیا به عنوان یک زن مسلمان امریکایی افغان تبار هم با مشکلات در این مسیر کارزار انتخاباتی مواجه بودن یا خیر؟
بله، وقتی من در راستای کارزار انتخاباتی داخل شدم، موانعی را در پیش روی خود مشاهده کردم. رقبای من مرا به خاطر زن بودن و باردار بودنم به باد انتقاد گرفتند و توانایی مرا برای انجام کارهای متعدد و مشخص در سوال بردن. لذا به خاطری که من روی مسائلی که فکر کرده بودم قادر هستم در آنها تغییر ایجاد کنم و درباره آن بشنوم و بر زندگی مردم تاثیر ایجاد کنم باور داشتم. بله، من نگرانی های داشتم که اگر خود را در خط مقدم قرار دهم با اثرات منفی از جانب رای دهندگان مواجه خواهم شد. اثرات منفی چون خواهند گفت که او یک زن مسلمان است و افغان و مهاجر است و از این قبیل چیزها. اینها مفاهیمی بودند که در دماغ من در حرکت بودند، اما در این حال حمایت نهایت بزرگ از طرف اجتماع، سازمان‌ها، رضاکاران و رای دهندگان به دست آوردم که اینها دیدگاه مرا کاملا تغییر داد. می‌خواهم خاطر نشان کنم که حمایت خانواده در این عرصه بسیار بسیار مهم است. ما باید و باید حمایت خانواده را داشته باشیم تا کارهای خاصی را با موفقیت انجام دهیم. لذا بله، من پیامدهای بسیار منفی را از طریق مخالفینم مشاهده کردم، اما در این حال واکنش‌های بسیار مثبت و انرژی دهنده نیز از جانب رای دهندگانم حاصل کردم که بسیار انگیزه دهنده بود.
ببینید، ما افغان‌های را که در امریکا زندگی میکنن میبینیم که کمتر علاقمندی در کارزار انتخاباتی امریکا از خود نشان میدن. مثلا شما را در نیو همشهر داریم و خانم عایشه وهاب در ایالت کالیفرنیا به تازگی در مجلس سنای ایالتی راه یافته. شما این عدم علاقمندی را در کجا میبینن؟ مشکلات اقتصادی است، ناتوانی های زبانی است، یا اینکه کدام مشکلات دیگه باعث میشه که افغان ها به عرصه سیاست امریکا از خود علاقمندی نشان نمیدن؟
یک موضوع بسیار جامع است. میخواهم چند مورد را که فکر میکنم مانع افغان های ما برای حضور در کارزار انتخاباتی میشود ذکر کنم. در قدم نخست، ما باید حمایت خانواده را با خود داشته باشیم. یک بار که خانواده در عقب ما ایستاد، تغییرات زیاد رو نما میشود. بخش دیگر این است که افغان‌های ما در کنار همدیگر منسجم نیستند و از تصامیم ما حمایت نمی‌کنند. اینها تاثیرات منفی بر جا می‌گذارد. آنان همدیگر خود را حمایت نمی‌کنند. اینها مسائلی است که فکر می‌کنم باعث می‌شود افغان‌ها در کارزارهای انتخاباتی آمریکا شرکت نمی‌کنند. بخش دیگر این است که ما هنوز با افغانستان در ارتباط هستیم و درباره زندگی اعضای خانواده‌مان ترس داریم. به خاطر وضعیت فعلی که ایجاد شده، بسیاری مردم ترجیح می‌دهند تا از منظر رسانه‌ها و تلویزیون‌ها دوری جویند. این واقعا یک مشکل سیستماتیک نیست. فکر میکنم که ما دموکراسی را که در ایالات متحده دامن گسترده است بپذیریم. دموکراسی موجود در امریکا از آنچه در افغانستان است بسیار متفاوت میباشد. و منظور حمایتی که ما برای داشتن پشتیبان نیاز داریم، باید پشتیبانی رای دهندگان ما را به دست بیاوریم و بتوانیم از اقداماتی که انجام میدهیم حمایت کسب کنیم. ما باید اعتماد افغانهایمان را به خود داشته باشیم و نسبت به اهداف همدیگر منسجم باشیم. اینها چیزی است که میتوانیم تأثیراتی را بر افغانها جهت حضور بیشترشان در کارزار انتخاباتی ایجاد کنیم.
ممنون. سه توصیه شما به عنوان یک عضو مجلس نمایندگان ایالت نیو همشهر به او افغانی که علاقمند سیاست است و میخواهد که وارد کارزار انتخاباتی شود چه خواهد بود؟
سه توصیه من این خواهد بود که نخست حمایت خانوادگیتان را کسب کنید، دوم برای شمولیت در کارزار انتخاباتی از سطوح پایین آغاز کنید، مثل برد مکاتب انتخابات شهری و غیره، و سوم امیدتان را از دست ندهید به خاطر که در مرحله نخست پیروز نخواهد شد، اما در دور دوم و سوم میتونید پیروزی حاصل کنید. در فرهنگ ما معمولا وقتی کسی در یک کارزار انتخاباتی داخل می شود، مردم تمایل دارند بگویند که دختر یا پسر آن شخص برنده نشد. اما این رویداد نباید باورهای ما را ضعیف سازد. شما باید به طور مداوم با آن اعتقاد داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که برای آنچه درست است مبارزه می کنید. در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه داره. امیدوارم که شنونده برنامه های ما باشید.